بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی سطر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین گزارش ها و مصاحبه در مورد رویدادهای جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب در گزارش سالانه خود به کنگره با دردناک خواندن اثرات شکست در عراق از استراتژی جدید خود در این کشور دفاع کرد. به گزارش شاهدان عینی، درگیری‌های سحرگاه چهارشنبه میان گروه فتح و حماس باعث زخمی شدن دست کم 3 نفر شد. روز چهارشنبه یک هواپیما ربا خلبان هواپیمای مسافری سودان را مجبور کرد تا مسیر هواپیمایی را عوض کرده و در فرودگاه نجیما پایتخت چاد فرود آید. و نیروهای عراقی و آمریکایی روز چهارشنبه با مردان مسلح در خیابان حیفای بغداد درگیر شدند. به گفته نیروهای آمریکایی، درگیری‌ها در پی حمله به مواضع تروریست‌ها در این محله صورت گرفت.
با تشکر از هومن سیسان، ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. مهتاب فرید خبرنگار رادیو فردا که در مراسم سخنرانی سالانه پرزیدنت بوش حضور داشت، واکنش 2 سناتور دموکرات و جمهوری خواه را در مورد سخنان جورج بوش درباره ایران جویا شده است. تارا عاطفی نگاهی دارد به پاسخ رسمی حزب دموکرات به گزارش وضعیت کشور از سوی رئیس جمهوری آمریکا. دموکرات‌های آمریکایی می‌گویند اعزام نیروهای بیشتر به عراق مغایر با منافع ملی ایالات متحده است. مسعود ملک نگاهی دارد به موضع حزب دموکرات در این باره و گزارش‌های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در سخنرانی سالانه خود در برابر کنگره این کشور نسبت به فعالیت‌های اتمی ایران هشدار داد. مهتاب فرید خبرنگار رادیو فردا که در مراسم سخنرانی پرزیدنت بوش با عنوان گزارش وضعیت اتحادیه حضور داشت، پس از پایان سخنرانی با تعدادی از اعضای کنگره آمریکا درباره سخنان جورج بوش در مورد ایران گفتگوهای انجام داده است که بخش‌هایی از آن را می‌شنویم.
Thank you very much. And tonight I have the high privilege and distinct honor of my own as the first president to begin the State of the Union message with these words. Madam Speaker.
برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، وقتی که رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی سالانه خود را در کنگره آمریکا شروع می‌کرد، گفت خانم رئیس مجلس. و خطاب به همه گفت این باعث افتخار من است که میگویم خانم رئیس مجلس. شب گذشته رئیس جمهوری آمریکا در مورد مسائل مختلف داخلی و خارجی کشور صحبت کرد. در بخش سیاست خارجی سخنرانی سالیانه رئیس جمهوری آمریکا، آقای بوش گفت که اون نیاز به حمایت کنگره و مردم آمریکا برای فرستادن حدوداً 20,000 نیروی جدید به عراق دارد. آقای بوش گفت اگر ایالات متحده کشور را ترک کند، جنگ داخلی فرقه های مختلف و دخالت همسایه ها هرج و مرج بزرگی را در عراق به وجود می آورد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش 5 بار به ایران اشاره کرد و گفت ایران از حزب الله حمایت می کند، در درگیری های لبنان مقصر است، با شیعه های تندروی عراق همکاری دارد و در آخر گفت سازمان ملل متحد علیه ایران تحریم های اعمال کرده است و خاطر نشان ساخته است که جامعه جهانی اجازه نخواهد داد که تهران به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی ادامه دهد.
The United Nations has imposed sanctions on Iran and made it clear that the world will not allow the regime in Tehran to acquire nuclear weapons.
این بار اولی نیست که رئیس جمهوری آمریکا از ایران در سخنرانی سالیانه خود نام برده است. آقای بوش از ابتدای ریاست جمهوری خود هر سال به جمهوری اسلامی ایران نسبت به فعالیت‌های اتمی و تروریستیش هشدار داده است و از حقوق شهروندی مردم ایران حمایت کرده است. در واکنش به صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا، سناتور نورم کولمن، جمهوری‌خواه، در جواب سوال رادیو فردا که آیا شما فکر نمی‌کنید این طرز صحبت ایران را منزوی می‌کند، گفت:
It's not isolating, and the problem is real. If you don't deal with the problem, then we all have a problem.
این به معنای کنار گذاشتن مشکل نیست. مشکلی که با آن مواجهیم واقعی است. اگر الان این مشکل را حل نکنیم، بعداً همگی دچار مشکل خواهیم شد. ایران اگر بخواهد دنبال سلاح هسته‌ای باشد، باید به انزوا کشانده شود.
Iran needs to be isolated if Iran is going to develop a nuclear weapon.
همچنین سناتور ارشد جوزف بایدن، دموکرات از ایالت دلاور که رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت:
The president, let me say it again, has no, I emphasize, no authority to wage war with Iran. He can in hot pursuit of people killing Americans.
رئیس جمهوری، بگذارید یک بار دیگر بگویم و با تأکید هم بگویم که هیچ اختیاری در وارد شدن به جنگ با ایران ندارد. او میتواند به پیگرد کسانی بپردازد که سربازان آمریکایی را در این سوی مرز میکشند و آنها را دستگیر نماید. او در واقع میتواند آدمکشان را در عراق مورد پیگرد قرار دهد. اما رفتن به ایران و خلع سلاح اتمی آن کشور یا تلاش در مشخص کردن چون و چند آن برنامه اقدامی است که او هیچ اختیاری به شخص ندارد. هیچ
اختیاری.
آقای بوش در سخنرانی سال 2002 خود ایران را به همراه عراق و کره شمالی محور شرارت خواند که جنجال سیاسی و خبری بسیاری را برپا کرد.
بخش های دیگری از گفتگوهای اختصاصی مهتاب فرید با سناتور جوزف بایدن و سناتور نورم کولمن را در برنامه هفتگی روابط ایران و آمریکا ساعت 21 شنبه خواهید شنید. به رادیو فردا گوش می‌کنید. آلستر لیون، گزارشگر خبرگزاری رویتر، در مقاله‌ای به تحلیل گزارش سالانه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مقابل کنگره این کشور پرداخته است. این مقاله به موضع‌گیری پرزیدنت بوش در این سخنرانی در رابطه با حکومت ایران اشاره می‌کند که با گذاشتن نیروهای حزب الله لبنان که به گفته پرزیدنت بوش از طرف ایران هدایت می‌شوند، در کنار سازمان القاعده راه را برای حمله احتمالی به ایران هموار می‌سازد. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
در گزارش سالانه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مقابل کنگره این کشور، پرزیدنت بوش دولت ایران را حامی گروه‌های افراطی شیعه در لبنان خواند و ایران را بزرگترین خطر برای ملت آمریکا در کنار گروه القاعده قرار داد. بنابر گزارش خبرگزاری رویتر، مقامات حکومت ایران تاکنون عکس العملی در مقابل سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از خود نشان ندادند. اما به گفته هرمیداس باون، استاد دانشگاه تهران، هدف سخنان پرزیدنت بوش آماده کردن منتقدین خود برای احتمال یک حمله نظامی به نیروگاه‌های هسته‌ای ایران است. این استاد دانشگاه تهران به خبرنگار رویتر می‌گوید دو دلیل برای قرار دادن گروه‌های افراطی شیعه در کنار سازمان القاعده وجود دارد. اول، بسیج کردن عرب‌های سنی در منطقه و همچنین قانونی جلوه دادن هر گونه اقدامات نظامی علیه گروه‌های افراطی شیعه در آینده. پرزیدنت بوش در گزارش سالانه خود در برابر مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، دولت‌های ایران و سوریه و نیروهای حزب الله و حماس را مورد حمله قرار داد و بدین ترتیب به عقیده تحلیلگر خبرگزاری رویتر احتمال هر گونه گفتگو و مذاکره با حکومت ایران بعید به نظر می رسد. رئیس جمهوری آمریکا گفت گروه‌های افراطی شیعه از طرف دولت ایران هدایت می شوند. او گفت حزب الله لبنان به عنوان مثال که بعد از سازمان القاعده مقام دوم را در گرفتن جان آمریکاییان دارد، از طرف ایران پول و اسلحه دریافت می کند. نیروهای حزب الله در یک حمله انتحاری در بیروت در سال 1983 241 پرسنل نظامی آمریکا را به قتل رساندند. رویتر می افزاید دولت ایران در سالهای اخیر نفوذ خود را در لبنان، عراق و فلسطین به طور فزاینده‌ای گسترش داده است. اما در این حال با واکنش‌های جدی در بین کشورهای عرب منطقه روبرو گردیده است. جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران، همینطور افزایش تنش بین شیعیان و سنی‌ها در منطقه، سخنرانی‌های شدید اللحن و جنجالی محمود احمدی نژاد و بحران‌های داخلی ایران عوامل مهمی در افزایش نگرانی دولت‌های منطقه و ایالات متحده آمریکا هستند. رویتر ادامه می‌دهد مقامات حکومت ایران می‌بایست هرچه سریع‌تر برای جلوگیری از این واکنش‌ها با دنبال کردن روش‌های مسالمت‌آمیز به موقعیت خود در منطقه خاورمیانه سر و سامان ببخشند.
الهه هیکس نگاهی داشت به مقاله خبرگزاری رویتر در مورد سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. جیمز وب سناتور دموکرات خواهان در پیش گرفتن مسیر جدیدی در عراق شده که بر اساس دیپلماسی منطقه‌ای بنا شده باشد. تراتفی نگاهی دارد به پاسخ رسمی حزب دموکرات به گزارش وضعیت کشور که سه‌شنبه شب توسط جورج بوش به کنگره و مردم آمریکا ارائه شد.
سناتور وب از منتقدان صریح جنگ عراق خواهان در پیش گرفتن روش جدیدی در عراق شد، روشی که به سربازان آمریکایی اجازه دهد از این کشور خارج شوند.
We need a new direction. Not one step back from the war against international terrorism. Not a precipitous withdrawal that ignores the possibility of further chaos.
ما به جهت جدیدی نیاز داریم، نه آنکه از جنگ علیه تروریسم صرف نظر کنیم و نه آنکه با خروجی شتاب زده از احتمال رخ دادن آشوب در آینده غفلت کنیم، بلکه تغییری فوری و در پیش گرفتن دیپلماسی قوی منطقه‌ای، سیاستی که سربازان ما را از خیابان‌های عراق بیرون بکشد و فرمولی که در مدت زمانی کوتاه نیروهای جنگی ما را از عراق خارج کند.
پسر سناتور وب در عراق خدمت می کند و مدت حضور واحدی که او در آن خدمت می کند به تازگی 2 ماه تمدید شده است. سناتور وب خود نیز پیشتر در جنگ ویتنام خدمت کرده بود. آقای وب هزینه های جنگ را برای آمریکا سرسام‌آور خواند. از نظر اقتصادی، از نظر آسیبی که به شهرت آمریکا در سراسر جهان وارد آمده، فرصت هایی که برای شکست دادن نیروهای تروریسم وجود داشته و از بین رفته و تلفات آمریکایی ها در جنگ. سناتور وب رئیس جمهوری را برای غفلت از توصیه های مسئولان امنیتی مقصر دانست.
The president took us into this war recklessly. He disregarded warnings from the National Security Advisor during the first Gulf War, the chief of staff of the army, two former commanding generals of.
رئیس جمهوری با بی‌ملاحظگی ما را به این جنگ کشانده، با نادیده گرفتن هشدارهای مشاور امنیت ملی طی جنگ اول خلیج فارس و رئیس ستاد ارتش، دو ژنرالی که فرمانده سابق ستاد فرماندهی بودند و بسیاری دیگر که دارای تجربیات طولانی در مورد مسائل امنیت ملی هستند. اکنون ما به عنوان یک ملت گروگان چیزی شده ایم که قابل پیشبینی بود و پیشبینی شده بود.
در حالی که سناتور وب پاسخ حزب دموکرات را ارائه داد، ری بلانت نماینده جمهوری خواه کنگره نیز بیانیه‌ای در حمایت از آقای بوش و سربازان آمریکایی منتشر کرد.
تارا عاطفی گزارش می‌داد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنرانی سالانه گزارش وضعیت کشور در روز سه‌شنبه از کنگره این کشور خواست استراتژی جدید در عراق را مورد حمایت قرار دهند. با این حال دموکرات‌های آمریکایی که کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا را به دست دارند، روز چهارشنبه نخستین گام برای طرح لایحه‌ای را برداشتند که در آن اقدام جورج بوش مبنی بر اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به عراق مغایر با منافع ملی ایالات متحده قلمداد می شود. مسعود ملک گزارش می دهد.
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز چهارشنبه برای طرح لایحه‌ای که در آن اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به عراق اقدامی علیه منافع ملی ایالات متحده قلمداد می شود تشکیل جلسه داد. سناتور چاک هیگل از ایالت نبراسکا تنها عضو جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا که لایحه را مورد حمایت قرار داده، روز چهارشنبه با استفاده از لحن قاطعی گفت: ما بهتر است بدانیم چه می‌کنیم. همه ما پیش از آن که 22 هزار سرباز آمریکایی دیگر را به زیر چرخ‌های آسیا هدایت کنیم، جوزف بایدن سناتور دموکرات ایالت دلاور که ریاست کمیته روابط خارجی سنا را بر عهده دارد خاطر نشان کرد قصد از طرح چنین لایحه‌ای به هیچ وجه شرمسار کردن رئیس جمهوری نیست. این تلاشی است تا پرزیدنت یک اشتباه بزرگ در ارتباط با سیاست‌های ایالات متحده در عراق مرتکب نشود. قرار است لایحه مذکور هفته آینده در صحن سنا به بحث و بررسی گذاشته بشود. گرچه سناتور بایدن گفته است ترجیح می‌دهد به منظور جلب حمایت بیشتر جمهوری‌خواهان تغییراتی در طرح مورد نظر پدید بیاید. این در حالی است که جمهوری‌خواهان مخالف با این اقدام حتی گفتند با سیاست بازنگری شده درباره جنگ احساس ناراحتی می‌کنند. جنگی که 4 سال است ادامه دارد و جان بیش از 3000 سرباز آمریکایی را گرفته و به دموکرات‌ها کمک کرده تا کنترل 2 مجلس کنگره را به دست بگیرند. سناتور ریچارد لوگار از ایالت ایندیانا و عضو بلند پایه کمیته از حزب جمهوری خواه می‌گوید مطمئن نیستم که برنامه رئیس جمهوری موفق بشود. و می افزاید با این همه اقدام سنا رای می دهم چون برایم روشن نیست تصویب یک قطعنامه غیر الزام آور چگونه می تواند رئیس جمهوری را که گفته است به آن اعتنایی نخواهد کرد متقاعد و به بهبود و تغییر سیاستهایش در عراق کمک کند. سناتور لوگار می گوید پرزیدنت بوش عزمش را در این راه راسخ کرده و اعزام نیروها به عراق نیز آغاز شده است. ریچارد لوگار سناتور جمهوری خواه می گوید کنگره باید نقش پررنگتری به عهده بگیرد و اعضای کنگره باید این تضمین را بدهند که دولت جورج بوش در حال برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی نظیر شکست دولت عراقی در تلاش برای رسیدن به وحدت ملی و نیز در صورت تداوم خشونتها به رغم تلاش هر دو دولت آمریکا و عراق باشد.
مسعود ملک گزارش میداد. ساعت 9:16.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند اوضاع از هم گسیخته اقتصادی ایران به فروپاشی اقتصاد کشور خواهد انجامید و مسئولان به جای برخورد کارشناسانه به موضوع اقتصاد سعی در گذران روز به روز دارند. برخی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی نیز دور نمی‌دانند که فروپاشی اقتصادی به فروپاشی اجتماعی و سیاسی بینجامد و شرایط هرج و مرج بر ایران حاکم شود. رئیس قوه قضاییه در اظهارات اخیر خود خواهان آن شده که به منظور هدایت اقتصاد کشور در مسیری که آن را سالم خوانده است، مقرراتی که اجازه سوء استفاده و پرداخت و دریافت رشوه به مسئولان اقتصادی را می‌دهد، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر در گفتار امروز خود میگوید باید به جای بازبینی مقررات به کانونهای قدرتی پرداخته شود که این گونه مقررات را به نفع دسته‌ها و گروه‌های وابسته به خود وضع می‌کنند. مهرانگیز کار:
وضع به گونه ایست که با حرف و تاکیدهای زبانی و شعاری اوضاع کنونی قابل کنترل و اصلاح نیست، به خصوص که تازه بعد از بروز نشانه‌های فاجعه از مهار آن به نیروی سرمایه‌گذاری سخن می‌گویند و خواستار کنترل اوضاع توسط قوه قضاییه می‌شوند. در آخرین اظهار نظرها رئیس قوه قضاییه یادآور شده است مقرراتی که منشأ خیلی از مفاسد و رقابت‌های ناسالم و رشوه‌گیری و رشوه‌خواری می‌شود باید شناسایی شده و توسط ارگان‌های نظارتی مانند دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی جلو آن گرفته شود. ممکن است بخش‌های دولتی اقتصادی نسبت به بخش‌های عمومی در مناقصه‌ها و مسائل اجحاف کنند که قطعاً این مسائل حقوق بخش‌های عمومی را به خطر می‌اندازد و ایجاد رانت می کند که قوه قضاییه باید به دنبال این مسائل باشد و جلوی کسانی که به هر شکل ممکن می خواهند رقیب اقتصادی را از صحنه خارج کرده و پرونده سازی کنند باید گرفته شود. آنچه رئیس قوه قضاییه بر حسب فرامین رهبری ادعای انجام آن را اعلام کرده است به نظر نمی رسد شدنی باشد. زیرا به فرض که قوه قضاییه توان شناسایی مقررات بازدارنده را داشته و بخواهد از نهادهای نظارتی برای ابطال این مقررات بازدارنده استفاده کند. آیا دستگاه قضایی زیر نظارت آقای شاهرودی هر چند هم عریض و طویل باشد و هر چند با بودجه های هنگفت تغذیه بشود، می تواند لحظه به لحظه با بخشنامه ها و مقرراتی که ریشه فساد اقتصادی در کشور است و پیاپی متناسب با خواست و منافع شخصی و باندی صادر می شود برخورد کند؟ آیا اگر مقررات که ایشان از آن یاد کرده اند از کانونهای قدرت فائقه سیاسی و نظامی منشأ گرفته باشد، راهکار این است که با مقررات برخورد کنند یا با آن کانونها و بنیادها و نهادهای قدرتمند که مقررات را بر حسب منافع شخصی، باندی و سازمانی خود پیاپی خلق می کنند؟ مسلماً راهکار برخورد با قدرت‌های مطلقه و صادرکنندگان بخشنامه‌ها و مقررات فرصت طلبانه راهکار درستی است. اما آیا قوه قضاییه از عهده این برخورد برمی‌آید یا خود به شکل‌های گوناگون محتملاً زیر سلطه همان قدرت‌هاست؟
مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر میگوید برای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران باید جلوی کسانی که میخواهند به هر شکلی رقیب اقتصادی را از صحنه خارج کنند گرفته شود. ساعت 9:21 دقیقه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق میزنیم. در ترکیه به مناسبت سالگرد ترور روشنفکران ملی و لایک این کشور، آیین‌های ویژه‌ای به مدت یک هفته برگزار می‌شود. روشنفکرانی که آیین بزرگداشت آنها برگزار می‌شود، به گفته یک دادگاه آنکارا توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران در دهه 90 میلادی کشته شدند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری CNN ترک، به دنبال ترور هرانت دینک، روزنامه‌نگار ارمنی تبار ترکیه، در روز جمعه گذشته 19 ژانویه اعلام شد به مناسبت سالگرد ترور روشنفکران لایک اوغور مونجو و پروفسور معمر آکسوی، آیین‌های ویژه‌ای برگزار می‌شود. اوغور مونجو، نویسنده سرشناس ملی و لایک، در 24 ژانویه 1993 ترور شد و پروفسور معمر آکسوی، از تئوریسین‌های تفکر جدایی دین از سیاست، در 31 ژانویه سال 1990 در جریان سوءقصد تروریستی به ضرب گلوله از پای درآمد. به گزارش CNN ترک، در راستای تقبیح ترور و بررسی ریشه های خشونت، از امروز 24 ژانویه تا چهارشنبه آینده 31 ژانویه به عنوان هفته دموکراسی و عدالت نامگذاری شده است. در این هفته روزنامه جمهوریت و شهرداری ازمیر هم در غرب ترکیه آیین‌های ویژه‌ای را برگزار می‌کنند. سندیکای وکلای آنتالیا نیز جایزه ویژه اوغور مومجو را که سالانه اهدا می شود به خانواده مصطفی یوجل اوزبیلدین، قاضی دیوان عالی ترکیه خواهد داد که در ماه می 2006 توسط یک اسلامی افراطی ترور شد. اوغور مومجو و پروفسور معمر آکسوی که هفته دموکراسی و عدالت برای بزرگداشت این دو روشنفکر لایک تعیین شده، هر دو توسط گروه اسلامی فرهان عثمان و همدستانش ترور شدند. سال گذشته دادگاه شعبه دوم امنیت در آنکارا و دادگاه شعبه 11 آنکارا پس از 5 سال رسیدگی به جریان قتل اوغور مومجو، پروفسور معمر آکسوی و پرونده ترور ده‌ها تن از روشنفکران ملی و لایک ترکیه، فرهان عثمان را به حبس ابد و 9 تن از همدستانش را به 5 تا 9 سال زندان محکوم کرد و اعلام نمود جمهوری اسلامی ایران عامل ترور تئوریسین‌های لایک و مستقل به ترکیه بوده است. در بخشی از قرائت حکم دادگاه شعبه 11 آنکارا آمده است:
İran, Hümeyni önderliğindeki İslam devriminin ardından hedefleriyle sahip olduğu araçlar arasındaki oranı tam olarak...
İran, az zaman روی کار آمدن آیت الله خمینی و تأسیس یک حکومت اسلامی که نتوانست در سطح بین المللی به اهداف خود نایل آید، به نازل‌ترین و پرصداترین پدیده که تروریسم بود روی آورد. در این دادگاه مشخص شد که ایران به طور واضح و آشکار علیه رقیب خود در منطقه ترکیه ترور را به کار گرفته و در این میان گروهک‌های کوچک اسلامی را ایجاد کرده تا به وسیله آنها به اهداف خود دست یابد. پایان نقل قول. حکم دادگاه شعبه 11 آنکارا در رسانه‌های دولتی ترکیه بازتاب نیافت و مقامات آنکارا در قبال آن سکوت کردند. اما در این هفته وطی آیین‌های بزرگداشت اوغورمومجو و پروفسور معمر آکسوی بار دیگر دلایل ترور روشنفکران ملی و لایک ترکیه و انگیزه عوامل حامی ترور و خشونت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. آیین‌های ویژه سالگرد ترور نویسندگان و روشنفکران لایک ترکیه به ابتکار گروه‌های مستقل ملی و سکولار برگزار می‌شود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب. ساعت 9:25 دقیقه پیش از پرداختن به آخرین گزارش مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا، یادآور می شوم که در برنامه امشب حقوق بشر در ساعت 10 گفتگویی می شنوید با کریم عبدیان، فعال حقوق بشر، درباره اعدام‌های جدید در اهواز، پرویز ورجاوند از جبهه ملی ایران از محاکمه‌اش در دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام سخن می گوید، با گفتاری کوتاه درباره سنگسار و خبرهای نقض حقوق بشر در ایران. به رادیو فردا گوش میکنید. روحانیان اسلامی در گرد همایی خود در دوحه که اخیراً پایان یافت، خواستار ایجاد کمیته بین المللی اسلامی شدند. این کمیته بین المللی اسلامی نقش اداره کننده و هماهنگی در صدور فتوا را بر عهده خواهد داشت و به عنوان تنها مرجع و راهنما برای تمام مسلمانان در امور دینی عمل خواهد کرد. این اقدام برای جلوگیری از صدور فتوا از جانب روحانیون افراطی صورت خواهد گرفت. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
در این گرده همایی روحانیون شیعه و سنی و کارشناسان امور دینی بر این نکته تاکید داشتند که صدور فتواهای ضد و نقیض از جانب روحانیون افراطی و غیر قانونی چه شیعه و چه سنی باعث سردرگمی پیروان آنها شده است که در نهایت به درگیری ها و تفرقه میان آنان انجامیده است. دهین محمد، رئیس بخش فرهنگ اسلامی در دانشگاه قطر گفت روحانیون اسلامی هم همگی بر این عقیده اند که برای جلوگیری از تشتت و تفرقه و برخوردهای فرقه‌ای میان مسلمانان، هر چه زودتر این کمیته بین المللی اسلامی باید تشکیل شود که بتواند به عنوان تنها مرجع در مورد مسائل عمومی اسلامی برای فرقه‌های مختلف اسلامی فتوا صادر کند. این کمیته بین المللی اسلامی متشکل از نمایندگان فرقه‌های مختلف اسلامی خواهد بود. دهین محمد افسود تلاش برای دستیابی به یک نقطه نظر مشترک میان روحانیون اسلامی در مورد درگیری های شیعه و سنی در عراق و پایان دادن به آن و جلوگیری از گسترش درگیری های فرقه‌ای به سایر نقاط از هدفهای اصلی این کنفرانس است. دهین محمد همچنین اضافه کرد روحانیون اسلامی در زمانهای مختلف فتوا به جهاد دادند. این موضوع مورد بحث روحانیون اسلامی است که چه کسی اجازه صدور فتوای جهاد را باید به عهده داشته باشد. سیاد صبری، مفتی فلسطینی ها، خواستار یک کمیته متشکل از کارشناسان دینی و کارشناسان آموزش و پرورش شد که بتواند مواردی را که در کتاب های درسی در سطوح مختلف آموزشی به جدایی و دشمنی میان مسلمانان دامن می زند تصحیح شود. احمد التیاب، مدیر دانشگاه الازهر گفت بحث و گفتگو در موارد اختلافات مذهبی باید محدود به سطوح بالای علمی شود. دکتر ضیاء علی مکی از روحانیون شیعه بحرین در این گرد همایی گفت وظیفه ما این است که بیشتر توجه خود را به مسائل زمان معاصر که در ارتباط با نسل جوان است متمرکز کنیم. مسائلی مانند دموکراسی، آزادی دینی و آزادی بیان و اندیشه. پیشتر در اوائل ژانویه دانشگاه اسلامی الازهر در حرکتی اعلام کرد که دارالفتوا تنها مرجع مجاز و قانونی در صدور فتوا در مصر است. این گفته جنجال‌های بسیاری در میان روحانیون اسلامی مصر به وجود آورد.
با گزارش فریده رهبر، مجله